أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی به آخرین بحث از ظواهر میرسیم که حجیت ظواهر قرآن کریم باشه. این بحث اصلی ترین بحث این قسمت حساب میشه. در واقع کل باب خامس که حجیت ظواهر بود، برای همین تقریبا عجد تاریخی شکل گرفت. داستانش هم برمیگرده به ماجرای اخباریون که تقریبا میشه گفت یه دفعه سر در آوردن و گفتن ظواهر کتاب حجت نیست. و این خب حرف عجیبی بود، اصلا فهم حرف اینا که چی میخوام بگن، چرا اینو گفتن، به هر حال مهمه. مرحوم مظفر خب خیلی به این چیزا نمیپردازه، با حالت احتمالی میره جلو، اگه منظورشون اینه، اگه منظورشون اونه. این برای سبک کار اصولیون متأخر خصوصا اهل نجفه که خیلی شاید به اون منابع اصلی رجوع نکنن، خیلی هم حالت های بشینن احتمال عقلی که نکنه این منظوره، نکنه اون منظوره، بر هر کدام یه جوابی بدن. اینم به هر حال یه شیوهیه. ولی اگه ما حال و هوای اخباریون رو بدونیم، اگه ما دغدغه‌های اونا رو بدونیم، راحت تر میتونیم بفهمیم چی میخواستن بگن، چرا اینو گفتن. تا آخرش قطعا حرف اشتباهیه ها، ولی واقعی تر میتونیم پیش بریم. حالا من کتاب اثرآبادی هم آوردم امروز، یه تیکه‌هایش رو اشاره میکنم. فعلا متن رو بخونیم. ایشون اینجوری شروع میکنن: نسبه الی جماعت من الاخباریین. میبینید اصلا با نسبه شروع میکنن، اصلا انگار که خودم که نرفتم ببینم هیچی، تازه نسبت داده شده به اخباریون. که القو یه جوری هم میگه انگار که حالا تردید داریم که این هست یا نیست. در حال میگم این حالا هوای سبک نجفیون همین جوری: نسبه الی جماعت من الاخباریین القول به عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز. خب و اکدو و اصرار دارن، تاکید دارن که انه لا یجوز العمل بها من دون ان یرد بیان و تفسیر لها من طریق آل البیت. که حالا به فواد مدنی و اینا هم پاورلیتون آدرس داده. خب این یعنی چی؟ از ظواهر کتاب حجت نیست. بعد اکدو که لا یجوز العمل بها من دون ان یرد بیان و تفسیر لها، یعنی اگه بیان و تفسیری از طریق اهل بیت، یعنی از طریق روایت بیاد، پس ظهورش حجته. چجوری باید بفهمیم الان اینو؟ یا بگیم نه دیگه همون روایت حجته دیگه، اون روایت هر چی گفته همون دیگه، کاری با قرآن نداره. حالا ایشون میگه اقول ان القائلین به حجت ظواهر الکتاب، یک دو میبینید همجوری احتمالات رو سه چیده. آقا قائل به حجت ظواهر کتاب، به ظواهر کتاب حواستون هست؟ ان القائلین به حجت ظواهر کتاب سه تا نکته دربارشون میگه، بعد آخر میخواد بگه آقا اخباریون با چیه این الان مخالفت دارن. ببین میگه حجیت ظواهر کتاب یک، لا یقصدونه، یعنی من دیگه، حجیت ظواهر کتاب یعنی اصولیون، یعنی ما و همه اصولیون، لا یقصدونه حجیت کل ما فی الکتاب و در حالی که وفیها آیات و محکمات و آخر متشابهات. در واقع داره میگه که آقا اون چیزایی که باعث شده، ممکنه باعث شده باشه اخباریون این حرفو زده باشن، من دارم اینا رو چیکار میکنم؟ رد میکنم. آقا فکر نکن اونایی که میگن حجیت ظواهر قرآن اینو میگن یا اینو میگن که مثلا تو رو به اونجا بکشونه. یعنی داره احتمالاتو که ممکنه ذهن اونا از چی به این جاهای رسیده باشه که حجیت قرآن ظواهر قرآن حجت نیست، داره اونا رو رد میکنه. میگه آقا اونا که منظورشون اونا که قائل به حجیت ظواهر کتابن که لایقصدونه حجیت کل ما فی الکتاب و فی آیات محکمات و آخر متشابهات، بل المتشابهات و لایه جزو تفسیرها بر رأی. متشابهات جایز نیست تفسیرش بر رأی. یعنی چی؟ یعنی محکمات جایز تفسیرش بر رأی؟ نه بگی معلومه، میخواد بگه که اولا محکمات که تفسیر نمیخواد، محکمات چیزیه که واضحه، اصلا تفسیر به معنی چیز پیچیده‌ای که لازم باشه نمیخواد، واضحه. متشابهات هم که سخته و تفسیر میخواد، از این همه بحثای مبانی قرآنی لازم داره ها، که آقا دقیقاً اصطلاح محکم و متشابه به چی میگن. مرحوم مظفر با این بیانش نشون داده که آقا محکم چیزیه که مثلا تفسیر نمیخواد، متشابه چیزیه که تفسیر میخواد. حالا که تفسیر میخواد، تفسیر به رأی نباید بشه، باید تفسیر بر اساس موازین باشه، مثلا اینجوری. ولکن التمييز بین المحکم والمتشابه ليس بالامر الاسير على الباحث المتدبر. میگه تفکیک بین آیات محکم و متشابه هم خیلی سخت نیست برای کسی که این کار است. از خان هازا ما یم نو من العقص و الظواهر التي یم من نوع المحکم. ببخشید، ازا کان هازا ما اگر این مانع شده باشه، هازا ما یم نو من العقص به الظواهر التي یم من نوع المحکم. خب حالا یه سوال، اصلا اخباریون مشکلشون با اصولیون اینه که مثلا اصولیون نفهمیدن که میفهمید الان داره چه اتفاقی میفته. مثلا انگار اخباریون مشکلشون ممکنه این باشه که آقا اصولیون نفهمیدن ما آیات محکم و متشابه داریم، بعد مثلا به خاطر همین اخباریون میگن که عقص حجیت ظواهر جایز نیست. مثلا خیلی نمیچسبه دیگه، میبینید مثلا این سری احتمالات. بله این حرف درستیه، محکم داریم متشابه داریم. یه کسی که میخواد قرآن تفسیر کنه باید حواسش به محکم متشابه باشه. حالا محکم متشابه چی هست؟ ما رو مظفر اینجوری گفته که محکم اونایی که عملا تفسیر نمیخواد و واضحه، متشابهی که تفسیر میخواد. خب تو تفسیر به رأی نکنیم چیکار بکنیم؟ اخباریون میگن که آقا فقط روایات. مطمئنا ما رو مظفر جزء اونایی نیست که بگه فقط روایات. تو تفسیر حتی متشابهات میگه عقلم جاریه. میخوام بگم نگاه کنید بحثم چی قشنگ نیست. باید چیکار کنیم توی بحث فنی؟ باید آقا چی گفته دیگه؟ آقا این کتاب فواید مدنی خب هستش دیگه، آقا یه پیچیده‌ای که نیستش. بریم ببینیم آقا اونا مشکلشون چی بوده، سر همون مشکل بحث کنیم. حالا دو، لا یقصدون ایزن کی؟ لا یقصدون کی؟
اخباریون.
نه، لا یقصدون قائلین به حجیت ظواهر، لا یقصدون ایزن بالعمل بالمحکم من آیاتهی جواز تسرع بالعمل بهی من دون فحصن کاملن کل ما یسلو لصرفه ای ان الظهور فی الکتاب والسنه من نحو ناسخ و المخصص. این هم را یه نفس بخونید. چی داره میگه؟ میگه آقا حالا اینایی که تازه میگن که میشه به محکمات عمل کرد، منظورش این نیست که سریع هم بودو برو به محکمات عمل کن. جواز و تسرع بالعمل من دون فحصن کامل. تسرع یعنی چی؟ یعنی سریع بری عمل کنی؟ نه، باید بری فحص کامل از چی کنی؟ کل ما یسه کل صرفهی. صرف یعنی چی؟ یعنی برگرداندن اون ظاهر اولیه اون آیه محکم فی کتاب و سنه متعلق چیه؟ ان ظهور، منظور ان ظهور الاولیه است دیگه. فی کتاب و سنه منظور چیه؟ متعلق چیه؟
بحث میشه دیگه، درسته؟ بحث در کتاب و سنه
ما یسله ها دیگه، ما یسله صرف یعنی از ظهور فل کتاب، یه چیزی که صلاحیت داشته شده فل کتاب بس. حالا عقل چی؟ عقل چی مثلا؟ عقل نیست. خب بگم یعنی همین حال و هوای اینطوری داره دیگه. به نحو ناسخ، به نحو ناسخ یعنی چی؟ یعنی اون قرائن میتونه ناسخ باشه، میتونه مخصص باشه، مقید باشه، قرینه مجاز باشه. این من بیان چیه؟ اون بیان ماه دیگه، بیان ماهی اصله. خب بله، بعد سه، لا یقصدونه دوباره همینا انهو یسهل کل احدن، هر کسی صلاحیت داره که انگه خوزه به ظواهرهی و ان لم تکن له سابقت و معرفتن و علمن و دراستن لکل ما یتعلق به مضمون آیاتهی. واضحه، میگه هر کسی هم. حالا این سه درست هستن؟ ما میگیم که هر کسی نمیتونه عقص ظواهر کنه. حالا مثلا یه آدم عادی قرآنو برداره بخونه، نمیتونه عقص ظواهرش کنه. چی میگیم ما؟ ما میگیم حتما باید درس خونده باشه.
قرآن برای هر کسی پیام داره.
میگم حالا چی میگیم ما؟ ببین الان من مظفر دارم میگه نه، برای هر کسی یه پیامی نداره. برای کی پیام داره؟ برای کسایی که لهو سابقه و معرفت و علم. این سه دیگه چیز دیگه جمع‌گیرانه است. همه میگن که آقا قرآن به هر حال تو باشی همچین ارتباطی میتونی برقرار بکنی. یعنی چی؟ یعنی میتونی عقص به ظواهرش بکنی. حالا نه به من اینکه وظیفهش، ببینید آخرش ایشون اصلا حال و هوا رو انگار نرفته تو حال و هوای بحث حال و هوای بحث اخباریون. به طور خاص اگه بخوایم باشون درگیر بشیم، تو باید تو فضاهای فقهی درگیر بشیم. یعنی ما مشکلمون، البته اخباریون بحثای عام میدارن ها، ولی اخباریون چه مشکلی داشتن؟ حالا من براتون میخونم، میبینید مشکلشون خیلی واضحه، همون رو جواب بدید. ایشون میگه فلعامی و شبه العامی لیس له یدعی فهم ظواهر الکتاب و الاخذ بها. واقعا اینجوریه؟ عامی و شبه عامی نمیتونه مدعی بشه که آقا من قرآن رو فهمیدم. حالا نه ادعای تفسیر کنه ها، بس نیست که آقا قرآن اینو میگه، مثلا در آقای رمزون به آجایدر بگه که آقا مثلا قرآن اینو میگه، حواست هست، بعد اون میگه نه آجایدر تو مثلا عامی تو نمیتونی حرف بزنی، تو در قرآن نمیتونی چیزی بفهمی. این خیلی درست نیست. این سه برای مثلا ادعای مفسر بودن و مثلا فهم جامع همه قرآن درسته، اما چی؟ اما برای مثلا ظهور برخی آیات درست نیست. مثلا اینکه یا من از این چند تایی اینو فهمیدم ظاهرش اینه. حالا به هر حال، حالا اینا رو گفتیشون میگه و هذا امر لا لختصاص له بالقرآن، یا این سه تایی که من گفتم اصلا مخصوص قرآن هم نیستا، بل هذا شأن و کل کلامه که یتضمن المعارف الالهیه، متضمن معارف عالیه است، المعارف العالیه و الامور العلمیه. یا هر کلامی که همچین یک کلام درست حسابی پدر مادر داری باشه و هوا یتوخا، یعنی امید مثلا انتظار میره، دقت فی تعبیر، یعنی هر کلامی که انتظاره که تعبیرش با دقت باشه و اینا، باید توش اینا رو رعایت کنی. چیا رو؟ یعنی اولا باید حواست به محکم متشابه باشه، متشابهش رو تفسیر به رأی نکنی، تو محکماتش هم باید عجله نکنی، فحص بکنی، تازه هر کسی هم نباشه، یه کسی باشه که مثلا حالا با هم توضیح بدیم. الا ترى ان لكل علم اهلا که يرجع اليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم. یا حالا قرآن نه، مثلا فرض کن کتاب سیوطی تو ادبیات، کتاب نمیدونم مثلا چه می‌دونم قواعد جواهر تو فقه، کتاب نمیدونم چی تو اصول، کتاب چی تو همه اینا، یه اهل اون علمی هست، یکی برداره بگه آقا حالا ایشون این حرفا رو میزنه، ولی دیدید کثیرن که مثلا طرف یه کتابی باز میکنه میگه آقا مثلا ملا صدرا اینجا اینجوری گفته، میگه آقا تو یکم این ورش رو یکم اون ورش رو ببین، مثلا یه چیز وسط جلد 7 پیدا کردی، میگه مثلا خب حالا به هر حال فهم مقاصد ذالک کتب ذالک العلم و ان لو اصحابا یؤخذ منهم آراء ما فیه من مؤلفات ما نهاذه الکتب و المؤلفات لها ظواهر و تجری علی قوانین الکلام. میگه با اینکه اینا این مرموزفت داره چیز میکنه، های دقت بکنید داره خیلی ظواهر رو سخت میکنه، خیلی درست نیست، حرف درستی خیلی نیست که آقا ظواهر رو نه، مثلا ظهور حجت نیست،
مثلا اولش نه بین ظهور عرفی و ظهور مثلا حقیقی فرق میذاشته،
ظهور حقیقی
مثلا قانونی و اون یکی ظهور
نه نه، آقا ظهور ظهوره و پیچیده‌اش نه، ظهور یعنی چی؟ آقا من دارم حرف میزنم، فرض رسول الله داره حرف میزنه، مثلا رسول الله داره مثلا میگه که آقا پسرا برو نماز بخون، مثلا تو نه من که نمیفهمم که، حتما باید یه عالمی بیاد به من بگه که این برو نماز بخون یعنی چی، بابا دارم بهت میگم برو نماز بخون دیگه. میخوام میگم ظهور یه چیز پیچیده‌ای نیست، ظهور یه چیز خیلی واضحه. بله یه جاهایی بحثا پیچیده میشه، سخت میشه، تعارض میشه، اینا درسته، ولی مرحوم مظفر بحثمون روی جاهای پیچیده و روی جاهای با اختلافات و تعارضات نیست، بس اون سر اصل ظهوره.
نمیشه تو فضای نظر خود مرحوم مظفر تحلیل کنی که ما منظورمون از ظهور فقط ظهور مثلا ثانی هستش.
نه 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 همون ظهور ثانی، همون ظهور تصدیقی ثانوی نهایی، اون فعل جمله حجت نیست. ببین ایشون یه جوری گفته که آقا اصلا یادم خامی
اهل علم دارم میگم، اهل
فرض کن یادم غیر اهل علم باشه نمیتونه به یه ظهور این کلام اینه،
نمیتونه بهش برسه،
نمیتونه
برسه.
چرا؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته اینا رو؟ کی گفته همه کارا رو باید بکنی؟ یه طبعا خلط مهم اینجاست، اخباریون هم ایشون تقریبا خلط شبیه خلط اخباریون کرده. ببین ما یه حرف داریم، نظر نهای دین چیست؟ مثلا فرض کن توی فرض کن طهارت و نجاست اهل کتاب، خب یه بحث اختلافیه دیگه، درسته؟ نظر نهایی دین چیست؟ اینو یه آدم عادی میتونه بگه نظر نهایی دین اینه؟ نمیتونه بگه، درسته؟ نباید. این حرفا درباره اون درسته، ولی منظور از ظهور چیه؟ مثلا قرآن گفته که ان المشرکین نجسون، مثلا ما نمیتونیم بفهمیم ان المشرکین نجسون یعنی چی؟
خود این اگه
اول اولی در نظر بگیریم بعده. خب حالا فرض کن مثلا یکی رفت قرآن دید، آقا یه کتابی داشت که فهمید 4 5 جای قرآن درباره نجاست مثلا مشرکین یا اهل کتاب یا هر چی، این 4 5 تاست. این 4 5 تا رو گذاشت کنار هم، گفت آقا ظاهر این 4 5 تا اینه. حالا به قول شما مثلا 4 5 تا رو پیدا کردن این راحتی نیست. باشه. یکی کمکش کرد مثلا این 4 5 تا رو بهش داد. و آقا این 4 5 تا دیگه همینا تو قرآن بیشتر درباره نجاست و اینا بیشتر تو قرآن ها، حالا تو روایات و اینا رو هیچ. تو این آدم عامی نمیتونه این 4 5 تا رو نگاه کنه بگه ظهورش اینه، نمیتونه بگه نظر دین اینه، نمیتونه بگه نظر خدا در نهایت اینه، ولی میتونه بگه ظهور این 4 5 تا اینه که یه تفاوت مهم وجود داره. این شما سعی کردی بگی نتونستی بگی، شما گفتی بین ظهور قانونی و ظهور فلان، نه باید بگی کلا بین ظهور و نظر نهایی دین، نظر نهایی شارع، نظر نهایی متکلم. ببین یه متکلمی داره حرف میزنه، ممکنه یه جایی اینو گفته یه جای دیگه اینو گفته باشه، ولی نظر نهاییش چیز سومی باشه که تو باید مثلا عقل و چی و چی رو بذاری کنار هم. الان بحث ما تو کدومه؟ الان بحث ما تو نظر نهایی دینه، نظر نهایی خداونده،
تو ظهور نهایی
کلام مثلا قرآنه. اون که دیگه اون پیچیدگی ها رو نداره. اتفاقا حالا دقیقا نکته همینه، اتفاقا اخباریون هم همین مشکل رو داشتن. یعنی اخباریون هم جوری احساس کردن که آقا تا روایات رو نیاریم و همه چی رو نیاریم که نمیشه به نظر نهایی دین رسید. خب باشه، نظر نهایی دین یه چیزه، ظواهر قرآن یه چیزی. آقا ما میگیم ظاهر قرآن اینه، ولی بعد در مجموع مثلا به این دلیل و به اون دلیل نظر نهایی دین اینجوری میشه. مثلا میگم آقا ببین ما یه ظهور اولیه داریم،
اخباری
که عقل قبول نداره دیگه، محمد با مخ مسئلهش روایاته. ببین میگه که آقا اخباری اصلا یعنی همین دیگه، در مقابل اون میدونی یه ده قرآنیون هم داریم، اخباریون قرآنیون. قرآنیون اتفاقا روایاتو خیلی راحت، حالا کناری که مثلا میگم باید خیلی صحیح و سند و نمیدونم خیلی قدی و فلان، حالا بستگی داره بالا پایین دارن، مثلا اینهای صادقی تهرانی و کی و کی تو فضای شیعه خیلی غلیظن، تو فضای اهل سنت هم یه جریان خیلی مفصلی. حالا خلاصه ما یه ظهور اولیه داریم که مثلا همین کلامو ببینی، همین یه خطو ببینی بگی آ این داره اینو میگه. یه ظهور مثلا مظفر گفت ظهور تصوری تست، یه ظهور تصدیقی داریم که مثلا ببین ظهور نهایی، ظهور ثانوی، هر چی میخوای بگید مراد جدی. یه نظر نهایی دین داریم، اون غیر از این ظهور نهاییه. ما یه نظر نهایی دین، یه ظهور و مراد جدی داری. ممکنه آقا مراد جدی متکلم اینجا این باشه، اینجا این باشه، ولی همون متکلم ده جا دیگه، ده قرینه دیگه گذاشته باشه که در مجموع به نظرش برسیم. بحث ما رو کدومه؟ بحث ما رو نظر نهایی دین نیست، بحث ما رو ظهور نهاییه. تقریبا خنده در واقع اخباریون و مرموزفی دم این کارو میکنن، یعنی به هر حال این مشکل وجود. الان من بخونم از سرابادی رو براتون واضح تر میشه، حالا مرحوم مظفر رو بخونیم. به خاطر همین ایشون احساس کرد که آقا این حرفایی که شما میزنید که تو همه، اگه شما میگید قرآن حجت نیست به این دلیل ظهورش، پس بگو بقیه کلام هم حجت نیست. بابا اصلا حرف، یعنی اخباریون هم یه اشتباهی کردن اون حرف رو زدن، شما دارید دوباره طبق همون اشتباه اونو تعمیمش میدی. ایشون گفت آقا این مقصود قرآن نیست، تو هر کلامی که دقت باشه وجود داره. میگه با این که اون کتابا و مؤلفات ظواهر و تجری علی قوانین کلام و اصول داره و سنن اهل المحاوره داره، که هیه حجتون علی المخاطبین بها و هیه حجتون علی مؤلفیها، ولیکن لا یکفی للعامی. میبینی خودش داره میگه ظهوری داره که حجت و علی المخاطب علی المؤلف، میگه بعد دوباره میگه ولیکن لا یکفی للعامی ان یرجع الیها لیکون عالما بها. الان بحث ما اینه، بحث ما اینه که مثلا فرض کن یکی میاد آقا سه تا عبارت از ملا صدرا میونه، میگه آقا ظهور این سه تا اینه. راست میگه ظهور این سه تا اینه، حالا که نظر نهایی ملا صدرا چیه؟ تو باید بری کجا رو بگردی کجا رو بگردی، اون که دیگه میشه نظر نهاییش. آقا این عبارت الان داره اینو میگه، مثلا مثل اینکه یکی میگم داره میاد به شما میگه که آقا فرض کن رسول الله به شما میگه که آقا نماز واجبه، شما میگی نه این کلامت که ظهور اولیه داره، مثلا باید برم همه جا ببینم کجاها چی گفتی قرینه ببینم. میفهمی چی دارم میگم؟ ظهور یعنی همین که الان داره میگه، مثلا قرینه متصلش هم لحاظ کنی، قرینه منفصل هم میخوایی لحاظ بکنی، میری کلام دیگه همینو میبینی دیگه. حالا تمامه، یعنی ایشون یه جوری گفته انگار بین زوا ظهور نهایی با اجتهاد نهایی فرقی نداشته. این حرفا برای چی درسته؟ این حرفا برای اجتهاد نهایی درسته. این مثلا این که نمیدونم عامی نمیتونه و اینا، اون برای اجتهاد نهایی درسته، نه برای حتی ظهور نهایی و مثلا جدی و این حرفا تصدیقی و فرس میخواییم بذاریم. که ایشون دیدی آخرم کشون ولیکن، این ولیکن لایکفی هم دوباره یعنی عامش کرد، دوباره همون مشکل رو گفت. او یحتجبه ها او یحتجبه ها علیه به غیر تلمذتن علا احد من اهلها ها ولو فعل ذلك هل تراه لا یعنب علا ذلك، یعنی من چیز میشه در واقع سرزنش میشه، ولا یلامو یعنی خلاصه ملامت، یعنی اینجوریه که خلاصه تو. ولی همین حرفایشون درسته یا نه؟ حرفایشون درسته برای اون اجتهاد نهاییه، برای اینکه آقا بگی آقای فلانی نظرش این است. ببین آقا میگی مثلا آقای خامنه ای حفظ الله مثلا تو اون سخنرانی اینو فرمودن، ظهورش این بود. ما یه ظهور اولیه داریم، یه ظهور نهایی داریم، یه نظر نهایی داریم، یه و فرق داره. بعد ظهور نهایی سه پیچیده ای نیست. آره میگیم آقا ظهور مراد جدیش در این کلام این است. حالا این که نظر نهاییش در کل زندگیشو باید بگه، میدونی این یعنی چی؟ یعنی آقا هر کی بخواد حرف بزنه تو باید رو کل زندگیشو تمام قرائن و تمام خفایا مسلط بشی تا بگی اینجا چی گفت. بابا ظهور که این نیست، اون نظر نهاییه. بله شما میخواد بگی امام رحمت الله نظرش چی بود، باید خودتو بکشی. ولی که بگی آقا فلان جای صحیفه ظهورش در اینه. ظهور اولیه یعنی چی؟ یعنی آقا تو تون نکن همینجوری. حالا چهار جا دیگه هم که معروفه درباره این صحبت کرده، آخرش میگی مراد جدی اینجا این است. مراد جدی نه یعنی نظر نهایی.
خب تو اما عکس العمل و مهاجه با شخص ما پس باید چیکار کنیم؟ بعد اون نظر نهایی رجوع کنی یا مثلا به این به همین ظهور؟
حالا این خودش بحث داره. مثلا طرف میتونه بگه آقا من یه جا اینو گفتم، یا آقا تو یه جا اینو گفتی ولی 100 جا این ظهور کلامته. به خاطر همین مثلا نسبت قرائن با کلام نمیتونه هر جوری که مثلا یه متکلمی 100 جا یه چیزی رو بگه بعد یه جا خصوصی قرینه ای بذاره، ملامتش نمی کنی؟ یعنی میشه قواعد بین ظهور نهایی با نظر نهایی. حالا بحثمون اینه؟ ما بحثمون این نیست. یعنی شما ظهور چیز خیلی پیچیده ای نیست. و کل ذالک لا یثبت ظواهرها ان کونها حجتا فی نفسها. ببین دوباره میگه ها، میگه و کل ذالک لا یثبت ظواهرها ان کونها حجتا فی نفسها ولا یخرج ان کونها ظواهرا یسه الاحتجاج بها. یعنی چی؟ والا که گفتی که نمیشه احتجاج کردم، چی داری میگی؟ ببین میخوام بگم همین توضیحی که دارم میدم هی بین اون نظر نهایی و ظهور نهایی هی داره بالا پایین میشه. شما احساس نکردید این تعارض داشت یه مقدار؟ همین توضیحی که دادم، حالا یا ایشون میخواد همینو بگی یا نمیخواد بگی خیلی برام مهم نیست. بله یعنی خلاصه تفکیک کنید بین نظر نهایی با مثلا ظهور نهایی، حالا یا تصدیقی هرچی. و علی هذا فالقرآن الکریم از نقول، وقتی که میگیم انه حجت علی العباد فلیس معنا ذلک ان ظواهره کلها هی حجت من نسبت الی کل احد، که این حرف درستیه، حتی به نسبت الی من لم یتزود بشیء من العلم والمعرفه، یعنی کسی که هیچی بلد نیست. حتی همه اون حرفایی که زدم دوباره بزنید دیگه. و این از نقول لمن ینکر حجیت ظواهر الکتاب مازا تعنی من هذا الانکار. واضحه؟ اینجا تا اینجا چی رو توضیح داد؟
احتمالات مختلفی که میتونست مد نظر اخباری،
یعنی نظر قائلین به چی رو تا اینجا توضیح داد؟
حجیت
ظواهر. حالا از اینجا نظر اخباریون رو میخواد بگه که حالا احتمالاتش چیه. ان کنت تعنی هذا المعنى الذي تقدم ذکره، اگر منظورت این چیزیه که گفتیم، چی گفتیم؟ و هو عدم جواز التسرع بالاخذ بها من دون فحص اما يصلح لصرفها عن ظواهرها و عدم جواز التسرع بالاخذ بها من كل احد فهو كلام صحيح و هو امر طبيعي. میگه اصلا دقت بکن، میخوام بگم خود همین شاهد اینی که آقا اخباری هم چیز دیگه میخوام، میگه بابا امرون طبیعی کل کلام آل رفی. خب اخباری هم فقط درباره قرآن دارن این چیز خاص رو میگن، نه درباره هر کلامی. خب معلومه نظرشون این نیست دیگه. چی میخوام بگن اونا؟ من نمیگم اونا درست میگن ها، و فی کل مؤلفن فی المعارف العالیه، ولیکن قلنا انه لیس معنا ذلک ان ظواهره مطلقا لیست به حجت به نسبت الی کل احد. یه معنای این نیستش که نسبت به هیچ کسی مثلا چیز نباشه، حجت نباشه، بلکه چی؟ یه بلکه‌ای داره که دیگه نیورد دیگه، بلکه برای یه سری متخصص که برن تلاش بکنن همه زوایا رو در بیارن دیگه حجت دیگه. میدونی چی شده الان؟ اخباریون ظاهرش اینه که میگن حجت نیست
ایشون، حتی بعد از تحقیق،
حتی بعد، حالا این حتی رو باید ببینیم چی میخوام بگم. آه حتی بعد فحص و حتی بر مظفر یه حالتی رو گرفته دیگه اونجا حتما حجته. کدوم حالت؟ طرف عالم باشه، نمیدونم فحص کرده باشه. حالا سوال کمتر از اون چی؟ میخوام بگم حرف بر مظفر غلط نیست، اون که قطعا اینا که بر مظفر داره میگه این قطعا حجته. کمتر از اون چی؟ یه آدم عادی قرآن رو باز میکنه، مثلا استخاره میگیره، نمیدونم به هر حال توصیه شده شب بشه قرآن بخونید، درس بگیرید فلانی، باید چجوری درس بگیره؟ این باید حتما درس خونده باشه؟ میفهمید الان مشکل کجاست؟ من نمیگم اون آدم عادی بره تفسیر کنه، بحث مثلا تفسیر و ادعای عالم و اینا نیست، بحث اینه ها شب یه زن مثلا عادی خونه دار میخواد قرآن بخونه، اصلا اینایی هم که شما میگید نیست، نه اونجوری فحص خیلی خاصی کرده، نه خیلی درس خونده، یه آدم عادی، خیلی عادی، من میگم یه آدم عادی رو چجوری باید، یه آدم معمولی قرآن رو میخونه، نه باید چیزی داشت بفهمه؟ خب باید چیش داره یه چیزی میفهمه؟
تشکیکی معمول کردن ظهور دیگه،
نه تشکیک نه. آقا خلاصه این حجت براش یا نه؟ یعنی از فردا با شوهرش خواست اخلاقش بهتر بشه، مثلا آقا قرآن گفته که مثلا الرجال قوامون علی النساء، فرض کنید زنش هم مشهور به مسائل فیمینیستی نیست که سریع هم چیز کنه، میگه خب من رفتارم بهتر بکنم، خب قطعا داره کار قرآنی میکنه، قطعا عقص به زواد، میفهمید منظور چیه؟ حجت. اگر ببین مشکل سر حجت رو دارید چجوری معنی میکنید؟ ظهور حجت هست یعنی این که مثلا من دارم میگم نظر نهایی دین این است و این واجب شرعی است، خب معلومه که نباید اینجوری حرف بزنه طرف، یعنی معلومه فقط طرف باید مجتهد باشه تا بتونه اینجوری حرف بزنه. آقا منظور از حجیت ظواهر که این نیستش که، منظور از حجیت ظواهر چیه؟ یعنی آقا ما میتونیم قرآن بخونیم بفهمیم عمل کنیم بهش، در چه حد؟ نه در حدی که بگیم نظر نهایی دین این است. واضح شد؟ دو، حالا و این کنت اگه نظر اخباری اینه که تعنی الجمود علی خصوص ما برد من آل البیت، خب این یکم به ذهن نزدیکتره دیگه، منظور اونها جموده بر خصوص ما برد من آل البیته، علا وجه این که لا یجوز تعرض لظواهر القرآن والعکس بها، تعرض با همین والعکس بها چیز کردش تفسیر کرده، تعرض یعنی که عکس کنیم یعنی عمل کنیم، این واو تفسیره. خب دیگه فی ما لم یرد فیه بیان من قبلهم حتی به نسبت الی من یستطیع و فهمه من العارفین به مواعظ کلام و اسالیب و مقتضی احوال محل فحص عن کل ما یتقرب او ما یصلح لنفسه فانه امر. واضح شد چجوریه؟ یه نفس خوندم حالا معنیش کنید. میگه اگه منظورتون جموده، چجوری جمود؟ جمودی که اصلا مطلقا نشه عکس کرد، فی ما لم یرد فیه بیان، یعنی اگه بیانی هستم تا اهل بیت نرسیده دیگه آیه قرآن رو باید ببوسی بذاری کنار، حتی به نسبت کسی که مستطیع باشه از فهمش، من العارفین به مواقع کلام، اسالیب کلام، مقتضیات احوال، با این که فهمم کردن کل مایست للقرینه او مایست لحل نسخهی. خلاصه اگه منظورتون اینه فهنه او امرون لا یثبته ما ذکره له من الادله، میگه اون ادله که شما آوردید اینو اثبات نمیکنه. داره یه دو تا احتمال گفته، میگه احتمال یک درسته، اون بیانایی هم که شما آوردید به اون احتمال یک میخوره، ولی اون احتمال یک مخصوص قرآن هم نیست، تو هر کلام مثلا شما دارید به یه معنا قواعد استظهار رو دارید میگید. این مرو مظفر دقت میکنید بحثو هی میبره آقا ظهور دیگه برای مراجع تقلید که حجته. ببین هی میگم برای مرو مظفر انقدر راحت بخوام بگم آقا ظهور دیگه برای مجتهدین که حجت هست، آقا بحثم ظهور برای مجتهدین نبود که، میخوام بگم برای مظفرم یکم همچین عقب نشینی کرده، یه جای
گارد دفاعی
گرفته. آقا ظهور حجت خیلی بیشتر هم حجته، چرا شما هی فقط میبرید رو فضای آدمای خاص؟
آقا ولی خیلی مردم هستن مثلا بدفهمی از قرآن برشون
باشه. آفرین، حالا باید چیکار کنیم؟ شما بگیم ظهور حجت نیست، یا بگیم باید آقا قواعد پایبند به قواعد ظهور باشید، بابت ظهور هم مخصوص ما مجتهدین نیست، خودتون دوست دارید با کلامتون یه آدم دیگه چجور برخورد کنه، همونجوری با قرآن برخورد بکنید. میخوام بگم ما آخونده، ما مجتهدین، مثلا لو که مجتهد باشیم، قواعد ظهور از کی میفهمیم؟ میشینیم فکر میکنیم از روایات فهمیدیم یا نه خود عرف فهمیدیم قواعد ظهور اینه؟ به عرف باید بگی آقا خودت دوست داری زن و شوهر، مثلا بگی آقا دوست داری زنت یا شوهرت چجوری حرف تو رو بفهمه، مثلا بیاد یه دعوایی باهات بکنیم یا آقا خدایی من که منظورم این نبود، ولی اونجا اینو نگفتم، تو چرا حرف من اون بگی نه ظهور کلامت این بود، آقا چه ظهوری، من عین آدم حرف زدم، آقا تو قرآن همینجوری بفهم، میفهمی منظورم چیه؟ به خودش تنبه بدی که همینجوری عجله نکن، همونطوری که دوست نداری نسبت به حرف خودت عجله بشه.
در حجیت هم تو باز نیستش که.
نه خب ما هم که نگفتیم، هیچ کی نمیگه در حجیت همینجوری بازه، ما میخوایم بگیم انقدر بسته هم نیست. مرحوم مظفر خیلی کم بازش کرد، لاشو باز کرد دو دیگه برای مجتهدین که دیگه حجته، ما میگیم بابا لاش بیشتر بازه. خب بابا برای مردم خیلی آدم خوشفهم شما ندیدی؟ آدم عوام خوشفهم ندیدی؟ میگم بدفهم هم هست خوشفهم هست، قبول دارم اینو میفهمم، همین مشکلات باید خوب جمع بشه تا فهم بشه. از اخباری و مشکلشون یه چیز دیگه است، الان میخونم. حالا کیفه وقد ورد عنهم، کیفه وقد ورد عنهم یعنی خود معصومین، ارجاع الناس الی القرآن الکریم، این داره جواب میده به کی؟ بر مظفر به اخباری میگه بابا خود اهل بیت هم میگفتن برید قرآن بخونید، سخن ما رو با قرآن بسنجید، مثل
خودش هم داره جواب میده دیگه.
بله
خودش هم داره جواب میده دیگه.
حالا به ناخودآگاه به خودش هم جواب میده، یعنی یه آدم عادی بیاد بگه من مظفر تو آخر قرآنو درش واقعا برای مجتهدین باز کردی، من بدبختی، من اهل بیت نبودم، من گفته بودم فقط مجتهدین برن. حالا دیگه مثل ما ورد من الام به عرض الاخبار المتعارضه علی، یعنی روایت معروفی هست که وقتی روایاتی تعارض داره چیکار کنیم؟ گفتن به قرآن عرضه کنید، اونی که موافق ما وافق القرآن فخذوه و ما، یا مثلا بل ورد عنهم ما هو اعظم من ذلک، تازه بیشتر بیشتر و هو عرض کل ما ورد عنهم علی القرآن الکریم، که اهل بیت گفتن هر چی ما میگیم شما به قرآن عرضه کنید، مثلا تو قرآن میتونید پیدا کنید، از این حرفا. خب معلومه ملت یه چیزی باید بفهمن که این ملاک صدق باشه دیگه. کما ورد، بله کما ورد عنهم الان به رد شروط المخالفه للکتاب فی ابواب الوداع، مثالش مهم نیست، و وردت عنهم اخبار خاصتون دالتون علی جواز تمسک به ظواهره. این دیگه لج اخباری رو داره میاره، میگه آقا اصلا یه اخباری داریم به طور خاص دلالت میکنه بر جواز تمسک به ظواهر، این دقیقا داره لج در میاره، به خاطر همین عین چیزو میاره، میگه نحو قول هیل زراره لما قال له، لما قال له زراره به حضرت فرمود، مثلا شیعه، چون میدونید زراره ماجرایی داره، یه خانواده‌ای بوده همچین نیمه سنی نیمه شیعی، یه ماجرای جالبی داره، اولاش که میاد با حضرات آشنا میشه، الان فکر کنم مربوط به همون اولاش بود یا مربوط به یه مناظره ای بود، حالا دقیق تو ذهنم نیست، به حضرت میگه که من عین علمت ان المحسب مسحب بعض الرس، به حضرت میگه علمت، به امام داره میگه ها، میگه شما از کجای اون آیه دارید میگید که مس به بعض رسه، اما ماجرای اختلاف مس سری بین شیعه و سنی، فقال لمکان البا فمسحوا برؤوسکم، هست توی آیه قرآن، میگه لمکان با و یقصد با من قوله تعالی فمسحوا برؤوسکم که آیه قرآنه، فعرف الزراره را، یعنی آگاه که از زراره را که انهو کیفه یستفید الحکم من ظاهر کتاب، یه آیه قرآن داره میگه، میگه فمسحوا برؤوسکم یعنی به بعض رؤوسکم نه به کل رؤوسکم، واضحه دیگه. ثم اذا کان یجب الجمود علی ما ورد من اخبار بیت الاسم، اگر واجب بود این جمودی که شما میگی، فان معنا ذلک هو الاخذ بظواهر اقوالهم لا بظواهر الکتاب، میگه یعنی شما میگی که آقا اهل بیت یه حدیثی اگر بود تفسیر کنه قرآنو میتونی قرآنو بفهمی، میگه این که فهم قرآن نشد، فهم کی شد؟
کلام
اهل بیت شد، اصلا شما با قرآن کاری نداشتی، فعین ازم ننقلول کلام الا نفس اخباره، منتقل میشیم به اشکال و منتقل میکنیم به روایات، حتی فیما یتعلق منها به تفسیر الکتاب، فنقول هل یکفی لکل احد ان یرجع الی ظواهرها من دون تدبر و بصیرت و معرفه. یا شما مگه نگفتی قرآن رو نباید همینجوری فهمید، باید به روایت رجوع کرد؟ آقا روایت رو میتونیم همینجوری بفهمیم؟ روایت هم باید برید ظاهرش رو ببینی، نمیدونم قرائنش رو ببینی، فلان رو ببینی، بله و من دون فحصن عن القرائن و اطلاعن علی کل ما دخل فی مضامینها نمیشه حتی روایات هم بر فهمید. بله هاذه الاخبار لا تقل من هاذه الجهن ظواهر الکتاب، دیگه فهم روایات به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا ممکنه قرائنی داشته باشه باید بگردیم، کمتر از ظواهر قرآن نیست، سخت‌تر نیست. قرآن یه کتاب انقدی فوقشه که میگه اول تا آخرش رو میخونم. روایات انجل باید مثلا بهار بخونی، مثلا انجل باید مثلا وسائل بخونی، اون که خیلی سخت‌تره. بله الافیها اعظم، یعنی فهم روایات سخت‌تره. الان اصلا به من بگید مرحوم مظفر اصلا تو کلا توی باقی دیگه است. خاکی یعنی حرف درستی از جهت اینکه آقا این اخباریون ببین کتاباشون هست یه چیزی دارن میگن، اتفاقا اینی که شما میگی درسته، میشه به عنوان یه اشکالی به اخباریون گفت، نه در تفسیر اخباریون. بابا اخباریون چه دردی داشتن، چه چیزی داشتن که گفتن ظواهر قرآن حجت نیست ولی به این سادگی ظواهر روایات حجت میدونستن؟ خب یه نکته ای داره، شما اون نکته رو باید ببینید. بله حالا دیگه لعن سندها یحتاج الی تصحیح، میگه راست میگه ها، یعنی این اشکالیه که به اخباریون هست آقا، ولی اشکال تو بحث ظواهر نیست. میدین اشکال کجاست؟ اشکال تو بحث نظر نهایی دینه، که بله تو میخوای نظر نهایی دینو بفهمی باید سند رو بررسی کنی، باید این کار بکنی، خیلی کار سختریه، شما یه اخباریون با مشکلاتی مواجهید، همه اینا درسته ولی اینا ربطی به بحث ما نداره. بابا اخباریون یه حرف واضح دارن، چی؟ اخباریون میگن آقا قرآن یه کتاب خاصیه، قرآن ببین اخباریون که با بحث ظهور کلام و نمیدونم این که باید بری فحص قرائن بکنی و با اینا که مشکلی ندارن، اخباریون یه چیزی میگن. یه چیزشون چیه؟ میگن آقا قرآن یه کتابیه که خدا به یه افراد خاصی اونا رو مخاطب قرار داده و اونان که مفسرین حقیقی قرآنن، اونان که قرآن رو میفهمن، قرآن یه کلام خاصیه، روایات کلام خاص نیست. از این جهت ببین میگن قرآن یه کلامیه، خود متکلمش گفته آقا این حرفی که من میزنم و فقط اینا میفهمن، اخباریون حرفشون اینه ها. ببین ما این حرف اخباریون رو باید بزنیم. میگیم آقا از کجا تو میگی؟ میگه آقا نگاه کن، روایت داریم که انمال، بله اون روایت معروف چیه که انمال قرآن، بله خیلی معروفه که من خوته و به، بله حالا ذهنم یه لحظه رفتش، که قرآن رو فقط کسایی میفهمن که مخاطب قرآن باشن، که منظور اهل بیته، منظور رسول الله و اهل بیته. یا مثلا اهل بیت گفتن که آقا ما مفسران حقیقی قرآنیم، تفسیر به رأی نکنید. کلا یه دسته، چند دسته روایت میارن اخباریون، میگن آقا بر اساس این چند دسته روایت قرآن یه کلام خاصیه، کلامیه که خود متکلمش گفته منو عادی نفهمید، منو مثل کلامای دیگه نفهمید، من مثل کلامای دیگه ظواهرم حجت نیست. واضحه؟ اما روایات که اینجوری نیست. شما تا الان دیدید مثلا تو روایات بگن آقا روایات یه کلام خاصیه؟ نه، روایات خود اهل بیت همین عادی صحبت کردن، به خاطر همین اینا هیچ مشکلی با ظواهر روایات ندارن. واضحه؟ حالا ما باید اون تیکر بزنیم که بابا اونی که گفت بله قرآن رو فقط اون کسایی میتونن بفهمن که خطاب شده بهشون، یا مثلا اهل بیت مفسرین حقیقیان، یا نمیدونم تفسیر به رأی نباید کرد، اینا یعنی چی؟ ما باید این روایات رو معنی کنیم یه جوری که نتیجه آن نشود که قرآن یه کلام خاصیه که ظواهرش حجت نیست. ببین حرف اخباریون، حالا حداقل حرف امین ارسطرآبادی، اون اخباریون یکم کسایی که سرشون به تنشون میارزه حرفای بهتری دارم. این مثلا دو سه نفرن که تو اخباریون واقعا سرشون به تنشون جدا میارزه، عالمن. یکی خود امین ارسطرآبادیه، من نمیخوام به بقیه اهانتی بشه، من اینا رو احراز کردم که آدمای به هر حال قابل توجهی هن. یکی فیض کاشانیه، اگر فیض رو بخوای جز اخباریون حساب بکنه خب فیض. یکی بله علامه مجلسیه، حالا اگه مجلسی اول رو بخوای اخباری بدونی فقطن ایشون هم هست، ولی مجلسی دوم به طور خاص خیلی ویژه است، آدم فوق العاده ای اصلا قدرش
حساب نمیشه.
بله
مجلس دوم جزء،
چرا میگم، یعنی مجلس اول هم اگه بخوای جزء اخباریون حساب کنی اونم جزء این آدما هست، ولی مجلس دوم که دیگه رسما جزء اخباریون حساب میشن فوق العاده است. یکی هم صاحب فواید المدنیه،
بهرانی،
مهندس بهرانی. بعدی دیگه یه مقدار بله حدایق چی گفتن؟ فواید گفتن حدایق نه صاحب حدایق
دیگه
حالا نه دیگه راستش شیخ مثلا خیلی چیزه غلیظه یکم خشنه مثلا
جنبندی تو 5 نفر که شما
رو شیخ خود نه شیخ مهمه بله حالا شیخ مهمه از این جهت که به هر حال کتابش مدار فقه شده روایاتش رو بر اساس وسائل چیده ولی اگه بخوای اون لب به نظراتش رو بگیری یکم تنده زیاد تنده حالا من این به معنی منفی نیستا به معنی این که آقا نظری که مثل شیخ بله مثل امین میده یا نظری که مثل علامه مجلسی میده یا بهرام میده اینا رو من حداقل خیلی بیشتر بهش توجه میکنم تا نظری که شیخ خور بده شیخ خور اون زحمتی که تو تبدیب و جمع‌آوری و اینا کشیده خیلی بیجاست ولی خب به هر حال غلیظه یعنی شدیده همچین خب اخبارون کلی آدم های غیر معروفی که شما نشین دارن که پدر اخبارون رو در آوردن آدم های تنده خیلی بددهن بعضی هاشون که بعضی هاشون هم خاطر این بددهنیشون حتی حکم قتلشون صادر شد خب
مقام پاسخ فهمون داشتیم تو مقام پاسخ اینا حرفاش مورد توجه هستش امینو
بله میخواستم بگم وقتی اینا رو میبینی مثلا الان فواید براتون بخونم ببین اصلا فواید خیلی واضح میخوام بگم اینا رو که میری میبینی میگیم آقا شما با قرآن چه مشکلی دارید شما چرا با قرآن مشکل دارید اونا میگن ما با قرآن مشکل نداریم پسرم قرآن خودش یا اهل بیت رسول الله گفتن که آقا این یه کلام خاصیه همجوری با نکن بخونش بلکه قرآن رو کسانی میفهمن که خطاب بهشون شده باشه نمیدونم قرآن مفسر حقیقی داره نمیدونم روایاتی داریم که اگر کسی منفسر القرآن به رأیهی مثلا فلانش میکنیم اینا همه داره میگه که آقا قرآن کتاب خاصیه خب آقا کتاب خاصیه ما چیکار کنیم میگه آقا تو باید بری روایات اگه در ذیلشه حالا اینجا آروم آروم کلامشون از امین اثر بوده که بررسی کنیم کلامش یکم چیزتره نرمتره حالا الان میخونم یه کلام خیلی نرمیه که شما احساس نمیکنی مشکل خیلی جدی داره بعد هی میری جلوتر هی غلیظ میشه بعد تا میرسه به چیز تا میرسه به علامه مجلسی یا علامه مجلسی میگه نه آقا انقدرم که میگن قرآن حجت نیست انقدرم من قبول ندارم یا مثلا صاحب فواید یا فیض ولی بعضی اخباریون بعضی که یعنی فرهنگ غالب بر اخباریون به اون سمته که آقا بعد میگه آقا یه جایی اگه روایتی نرسیده چیکار باید بکنیم بعضیاشون میگن که آقا اصلا اونجا رو هیچ چی نمیتونی بفهمی عین رموزه مثلا میگه میخوان لجدمین یه چیزی میفته حالت حیثیتی میشه بعد بعضیاشون برگشتن گفتن آقا اصلا بدتر از این قرآن چی شده؟ تحریف قرآن کی میگه فکر میکنید؟ شما نشنید از شیعه قائل به تحریف قرآن داریم؟
مرحوم مهندس نوری رو
شنید. مهندس نوری رو شنید دیگه ولی یه عده زیادی از اون اخباری اون غیر مشهور از این عده زیاد که میگم الان 5 نفر مثلا ولی از این حرفا میزنن که چی؟ که قرآن تحریف شده. چرا قرآن تحریف شده؟ یه سری روایات میارن که آقا مثلا میگن این روایات منظورش اینه که این آیه تو قرآن بوده بعد حذف شده در صورتی که اون روایات خیلیاش درسته ولی اصلا منظوری نیست که اون روایت اون آیه تو قرآن بوده منظور حالا مثلا علامه طباطبایی اینا رو توضیح داده میخوام بگم داستان زیاد داریم ما ولی خلاصه بدونید درباره ظواهر قرآن مثلا از سرآبادی خیلی چیزای نرمی گفته الان براتون میخونم شما اینجا خیلی با این حرفاش مشکلی هم ندارید کتاب فواید مدنیه چند تا فصل داره خیلی کتاب مرتب و منظمیه و از اون محتواش ما قبول نداریم ما اخباری نیستیم ولی ما میگم بی خود اخباریونو بفهمیم چی میگم بعد بگیم چرا قبول نداریم تو فصل ششمش میگه فصل ششمش خیلی فصل مهمترین فصل اصولی این کتابه میگه فی سد الابواب التي فتحتها العامل استنباطات الظنیه الاستحسانیه میگه با عامه یعنی اهل سنت یه ابوابی رو باز کردن برای استنباط ظنی خودشون که من میخوام اونا رو ببندم چرا من میخوام ببندم چون شیعه اصلا به زن عمل نمیکنه اینو باید اون جنبندی که ما تو چیز داشتیم مکاتب فقهی داشتیم و یادتون بیاد گفتیم فضای اخباریون چیه و اینا حالا یه دونش چیه مثلا میگه آقا اجماع قیاس اینا سومیش استنباط طول احکام نظریه من ظواهر کتاب خب صفحه 269 همین چاپ معروفی که جامع مدرسین داره چی میگه؟ کوتاه هم هست، میگه هم فرض کنید قبلش قیاس رو رد کرده، اجماع رو رد کرده، مشکلش با اجماع چیه؟ مشکلش با قیاس چیه؟ مشکلش با ظواهر چیه؟ یا عامه، چون دستشون از روایات، اصلا کل کتاب اینجوریه، چون عامه اهل بیت رو گذاشتن کنار، دستشون از روایات پربرکت اهل بیت کوتاه شد، مجبور شدن برن به سمت استنباط ظنی. استنباط ظنیشون هم بر اساس یه سری منابع ظنیه، همه اونا غلطه. نیومد خوب تفکیک کنه که آقا همش غلط نیست، بعضیاش یه جنبه های مهم، مثلا اجماع، اجماع رو کلن رد کرد، در صورتی که اون میگه بابا اجماع با یه شرایطی توی فضایی که کاشف از قول منصوب باشه درسته. مثلا قیاس رو کلن رد کرد، اما ما میگیم قیاس منصوص الله یا قیاس اولویت مثلا هست. توی ظواهر هم همینطور، نگاه کن میخوام بگم ایشون یه افراطی کرد که هی گفت آقا هر چی که اهل سنت گفتن کلن غلطه. ما میگم آقا کلن غلط نیست، بله خیلی هاش که غلطه، ولی تو فضای شیعه قسمت هایش درسته. مثلا ایشون عبارتشو بخونم، میگه اما استنباط الاحکام النظریه من ظواهر کتاب الله من غیر سؤال اهل ذکر، که منظور اهل بیته، چون داره اشاره میکنه که اون آیه فسألو اهل ذکر کنتم لا تعلمون، اصلا همینه دیگه، اصلا یکی از شواهد اینه، میگه خود قرآن گفته اگه نمیدونید از اهل ذکر بپرسید، خب شما یعنی به ظواهر من عمل نکن. میگه که استنباط من غیر سؤال من کنه ها، این که ها منسوخ مقید چیه، فقط جوزه و جمع من متأخری از ها بنا، که منظور کیه؟ جوزه و جمع اون، ایشون یه جوری داره میگه که ببین الان ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا قدما یعنی قبل از اخباریون به ظواهر قرآن عمل میکردن یا نمیکردن؟ ببین فضای مرو مظفر رو معمولا لیکن میکنن که آقا همه به ظواهر عمل میکردن، یهو همین از سرابادی ما گفت عمل نکنیم، درسته؟ ولی خود از سرابادی داره چی میگه؟ میگه آقا من حرف من از خودم بشنو، میگه استنباط احکام نظری من ظواهر من غیر سوال فقط جوزه و جمع من متأخری از هابنا و عملو بهی فی کتب هبل فقهیه، مثل چی؟ مثل تمسک به عموم قولهی وفو بالعقود فی چی؟ فی اثبات صحت العقود المختلف فیها و هو غیر جائز و ذالک الوجود. ببین معلومه این بنده خدا ادعاش یه ادعای خاصتریه که خودش احساس کنه آقا یه ادعی این کارو کردن. این حال خود اثرآبادی رو نگاه کن، اثرآبادی آدم بی سوادی نیست، کم سوادی نیست. من قبول دارم نسبت بیشتر اخباریون واقعا بی سواد و کم سواد، ولی ایشون مثلا علامه مجلسی اینا آدمای بدر، یعنی جدی آخوندی هم خلاصه برای خودشون. میخوام بگم از اینجاها بفهمی که آقا داره یه چیزی میگه. مثالش هم چیه؟ میگه اومدن تمسک به عفو بالعقود کردن در اون عقودی که مختلف فیهاه. مثلا یه اختلاف داری تو نری روایاتو ببینی، چی بگی؟ بگی چون قرآن گفته عفو بالعقود پس این عقده با این شرط هم صحیحه، چون گفته عفو بالعقود، عقود هم جمع محلا و علف، چون اینجوری میگن دیگه، عقود جمع محلا و علف اللامه و مفید عمومه، عفو بالعقود یعنی به همه عقود. حالا الان مثل مرحوم مظفر یه جایش بود گفت کما برد انهم الامر برد شروط المخالفت الانکتاب فی ابواب العقود، این بحث عقود یه سری روایت ها زیلش داریم، خلاصه ناظر به اینه، میگه بابا عیدن غیر جایز و ذالک الوجوه، حالا عدلش اینه من جملت ها عدم و ظهور دلالت قطعیه علا ذالک و من جملت ها ترتب المفاسد علا فتح هذا الباب، یه سری مفاسد داره. علا ترى ان علماء الان قالوا، میگه مفاسدشون مگه نیدی علمای اهل سنت میگن اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ان المراد سلاطین. یا خب به من چه اونا اشتباه کردن چرا درجو کلا میبندی؟ ایشون میخواد بگه آقا باید بریم روایاتو فحص کنیم،
میگه
ببین دقیقاش
درست بوده ولی تو مقام پاسخ
هم
از کل دره.
آره دقیقا همین، یعنی حرف خیلی غلطی نمیزنه ولی کل درو یهو بسته. آقا چرا بستی؟ اول نه، یه سوال اینه که آقا کل درو بسته یا نه. اخباریون بعدی هر چی اومدن هی بدتر درو بستن، بعد یهو بعضیا مثل، حالا من اگه عبارتای نمیدونم تو اونق چقدر اینا دیگه میتونیم وارد بشیم، چون اینجا خیلی بحث مفصل دارم، بعد این عبارتای مثلا چیزو براتون بیارم، حالا مجلسی درباره قرآن یه حرف خیلی مهمی میزنه، اگه دقت بکنید الان مجلسی فرقش چون اسم آوردید فرقش با شیخ خورشیه، این دو تا کتاب خیلی بزرگ حدیثی. الان مجلسی مفصل آیاتو میاره، مفصل تفسیرشو میاره، بعد روایاتو میاره، ولی شیخ خور یه دونه آیه هم نمیاره دیگه.
یعنی سرریز و مبنی هست،
سرریز و مبنی هست بعد. و من جملته ها دیگه، حالا اینا ادله که میاره ولش کنید آخرش. و بل جمله اندل محققین من الاصولیین، نگاه کن، و بل کلمه را کی دارید میشنوید؟ پدر جد اخباریون دیگه میگه اندل محققین من الاصولیین. شما یه سری اصولی هم زالان قبول دارید. التفحص عن الناسخ و المنسوخ و التخصیص و التعویل واجبون، درست شد؟ پس اینو خوده. بعد اینجا حرف خاصشو میزنه، میگه و طریق و تفحص اندنا منحصرون فی سوالهم عن حالها، یعنی سوال از اهل بیت. واضحه؟ احساس کردید نزدیکیم به هم؟ خیلی انقدی که
این
منحصرانه کم دورمون میکنه دیگه. حالا ولی میخوام بگم اصل این حرف که ظواهر قرآن چجوریه، حالا اصلا عبارات دیگه هم داره که من دیگه طول میکشه بخوام بخونم. احساس کردید که انقدر غلیظ نبود؟ بعد اصلا یه جوری داره میگه که آقا من مخالف حرف یه عده‌ایم، یه عده‌ای که زود میرن چیکار میکنن؟ مثلا به اطلاق عمومات قرآن تمسک میکنن بدون اینکه آخه واقعیت هم شما ببینید کتب خوب روایی ما رو کی نوشته؟ اخباریون بعد از این حرفا دیگه، یعنی قبل از این حرفا کتب روایی ما همون کتب روایی قدماست دیگه. مثلا علامه هلی کتاب روایی داره، یا مثلا فرض کنید شهیدسانی داره، بله پسر شهیدسانی یه کتاب داره منتقل جمان، ولی اونم اومده سختگیرانه من احادیث صحیح و الحسن، حسن و صحیح ها رو فقط جدا کرده. مثلا اینا احساس من آقا شما انگار دارید روایت ها رو میذارید کنار.
میدونی بعضی متأخری
اصلا همین صاحب مدارک، حالا من دقیقاً الان مطمئن نیستم که این کدومه، یکم هم گشتم یقین نکردم، بر همین حال آقا یعنی ایشون قطعاً از علامه هلی به بعد منظورشه. وقتی دیگه گفته متأخری احتمالاً همین شهید سان، چون ایشون با شهید سانی با میدونی که شاگرد چیز بوده، ایشون اگه صاحب معالم هم بوده یا نبوده
تو بس جنبندی صاحب مدارک
گفتم صاحب معالم نبوده، آره صاحب مدارک. مثلا خود مدارک هم کتاب فقهیه که خیلی سخیرانه روایت، این سخیری هم از مقدس اردبیلی به اینا رسیده، از سعید شهید ثانی رسیده، منظورش همین حال و حواس. حالا من دقیق یه عبارتی پیدا کنم منظورش این باشه، به من بگید آخرش مشکل ایشون چیه؟ تهش رو بخوام بگم، مشکل ایشون اون سخیری بیش از حد به متأخرین شیعه نسبت به اسناد روایاته که باعث شد بسیاری از روایات رو کنار بذارن، خصوصا در کی؟ خصوصا شهید سانی رحمت الله علیه، پسر ایشون مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، این 4-5 نفر. این 4-5 نفر خیلی دیگه روایات رو سریع و زیاد گذاشتن کنار. یک، دو، این که فحصشون راستش جامع نبود. یه دلیلش این بود که یه کتاب خیلی جامع خوب روایی نداشتی. یه دلیل دیگه‌اش این بود که یه سری کتابایی که دست مثل شهید اول و اینا بود دست اینا نرسیده بود. اخباریون اومدن چیکار کردن؟ اخباریون گفتن آقا شما نه فحص درست حسابی خیلی می‌کنی اونقدی که ما دوست داریم، اون موقعی که سی دی نبوده، که مؤسسه نور که نبوده. آقا نه شما فحص درست حسابی می‌کنی، نه کتابای خوب روایی نوشتید. چیه رفتید سراغ اصول عامه همش هی به ظواهر قرآن، ظواهر قرآن، ظواهر قرآن، اجماع نمی‌دونم اینا. اینا رو بذارید کنار. ببین اخباریون روح حرفشون درست بود، ولی افراط کردن، افراط شدیدی هم کردن، هرچی هم گذشت شدیدتر شدیدتر، تا یک کسی مثل بله صاحب بهار علامه مجلسی و بعدم صاحب حدائق تا حدی سعی کردن از اون افراطا برگردن، و همین هم باعث شد بعد خدمت کردن. خدمتشون چی بود؟ این بود که الان مجامع روایی خوب دست ماه. پس میفهمید الان مشکلشون با ظواهر چی بود. الان احساس کردید مرو مظفر دور از آبادی مثلا داره یه سری احتمالات رو هوا میگه، بابا شما برید جای استر آبادی بشینید، این میگه آقا شما به بهانه ظواهر 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 قرآن خوب نمیرید فحص کنید، اگه برید فحص کنید بعد این باعث شد که بگه بابا اصلا ظواهر حجت نیست، انگار لج طرف در اومده باشه. بعد میگه حجت نیست، هی هم براش ادله آوردن، ما گفتن نه حجت اینو. بابا اصل حرف این بود که میخوای قرآن رو بفهمی باید بری قشنگ فصل کنی. معلوم مزخرف میگه این که بحث واضحیه. بابا درسته بحث واضحیه، ولی درباره قرآن و روایات خوب اجرا نشده بوده. من نمیگم اخباریون و اصولیون همیشه دارن یه چیز میگن، ولی به این غلظتی هم که داریم میگیم نیست. بله کجا بودیم؟ بله بل حاضر الاخبار لا تقلو هم که خوندیم. و اما ما ورد من النهی عن تفسیر به رأی. حالا مرحوم مظفر، ببین کاش مرحوم مظفر دوتا کار میکرد که نکرد. یه کار شما انجام بدیم، یه کارش هم الان حوصله ندارم دیگه، خود به خودتون آدرس میدم برید ببینید. یه کارش چی بود؟ این بود که ما بگیم آقا واقعا اخباریون چی میگن. این کارو کردیم تا حدی، درسته؟ یه کاری بود که حالا روایاتی که اخباریون میارن به استناد اون روایات میگن ظهور قرآن حجت نیست، چند دسته است، اونا رو بیاریم دونه دونه رو جواب بدیم. مرحوم مظفری چند تاشو همینجوری آورده و کلی رد کرده و تموم شده. ولی کی اینو مفصل آورده؟ چون شیخ تو رسائل اینو مفصل آورده و کتابایی هم هست اینا رو آورده. مثلا فرض کنید یک کتاب آی بهشتی نوشته به اسم اخباریگری، نشر دارالحدیث هم چاپ کرده، اینا رو آوردن جواب دادن اینا دیگه. حالا خیلی وارد اون نمیشیم. مثل همین میگه اما ما بردم نهی عن تفسیر به رأی مثل النبوی المشهور من فصل القرآن به رأیه فلیتوضع مقعده من النار. ببین راستش اینه که خود این روایت ها تا حدی الان میگم شوخی میکنم شاهد حرف اخباریونه. میدونید چرا؟ اخباریون میگن بابا شما نه درست حسابی میرید روایت رو بگردید، همش تکیه به حافظه میکنید. الان این روایت تو مجامع ما نیست، ایشون دو تا روایت تو ذهنش به هم ترکیب شده. من فسر القرآن به رأی فلیت و مقعده من النار که خب معناش معنای دردناکیه و معلومه چیه، ولی قبلش این یه جور دیگه است. میگه من قال فی القرآن به غیر علم فلیت و مقعده، ایشون میگه من فسر القرآن به من فسر القرآن به رأی یه جدای دیگه تو روایات داره، نه این. ها میگم یعنی از این چیزا آخه یکی از علایق اخباری ها اینه، مثلا کتاب شهید ثانی رو میذارن جلوش، یکی از علایق صاحب حدایق اینه. کتاب حدایقو که بخونید هی جا به جا میگه شهید ثانی رحمت الله علیه تو مسالک اینو گفته، گفته روایتی نداریم ولی این 8 تا روایتو داریم. مثلا اینجا گفته چون روایت نداریم این کارو میکنیم ولی این 5 تا روایتو داریم. میفهم یعنی هی میخواد نشون بده بابا اینا نرفتن درست حسابی بگردن. به من بگی بنده خدا شهید ثانی و اینا، خب به هر حال به تدریج حالا دیگه ولش کن. فالجواب عنه ان تفسیره غیر الاخذ بالظاهر. ببین شو یه روایتی گفت برای خودش که روایت نیست، بعد میخواد تفسیرش کنه. حالا دیگه ما هم سریع بخونیم دیگه، داره یه سه خیالی رو تفسیر میکنه. میگه آقا خلاصه تفسیر غیر الاخذ بالظاهر، میگه تفسیر غیر از اخذ بالظاهره و الاخذ بالظاهر لا یسمى تفسیرا الا ان مختزل جمع بینها و بین تلک الاخبار مجوزه للاخذ بالکتاب و رجوع الیه حمل تفسیر به رأی اذا سلمنا انه یشمل الاخذ بالظاهر الا معنی تسرع بالعقل اخذ به بل اجتهادات شخصی من دون فحصن و من دون سابقته. خلاصه چی داره میگه؟ میگه آقا این که گفته که اینجا اولشون یه حرفی میزنه به من بگید مخالف یکم حرفای قبل خودشونه. میگه من فسر القرآن به رأیهی. میگه منظور از فسره چیه؟ میگه آقا منظور از فسره که اخذ به ظاهر نیست. اه خود شما اونجا گفتی که اخذ به ظاهر رو بردی خیلی سخیرانش کردی. اینجا داره میگه آقا تفسیر که اخذ به ظاهر نیست. حالا فرض کن اخذ به ظاهر باشه، میگه من فسر القرآن به رأیه یعنی من اخذ القرآن، منظورش اینه که نره بگرده فحص نکنه و من دون سابقه معرفت و تأمل، همون دو سه تا یک دو سه ای که گفتش منظور ما یک اینه دو اینه سه اینه کما یوتی تعطیل فی بعضا به انفیه ناسخن و منصوب و عام من و خاصه. یعنی خلاصه ایشون داره میگه که شما یه اخباریون این روایت رو آوردید، از باز میگم این روایت نیست، یه تیکش یه جز یه تیکش یه جز دیگه. ایشون داره میگه شما یه اخباریون رو آوردید بگید که اخذ به ظاهر قرآن نمیشه کرد. من دارم توضیح میدم که نه، این منظور شخص به ظاهر نیست، منظور شخص به ظاهر مندونه فحص و مثلا ایناست. بله ما انه فی کتاب العزیز من المقاصد العالیه ما لا ینالها الا اهل الذکر. یه بله من قبول دارم که تو قرآن یه مطالب خیلی بالاییه که فقط اهل بیت میرسن و فیه ما یک سر عن الوصول الی ادراکی اکثر الناس. یه نو قبول دارم ولا یزال ینکشف له من الاسرار ما کان خافیا علی المفسرین کل ما تقدمت العلوم والمعارف مما یوجب الدهشه و یحقق و اعجاز و منحاز ناهیه. میخواد بگه که آقا بله قرآن خیلی مثلا عظیمه، بعضی چیزاشو فقط اهل بیت میرسن، درسته، ولی حرف اینه ها، این یعنی که ظواهر قرآن حجت نیست. ببین اخبار این سری حرفای درست میزدن، یه نتیجه غلط. حرف درستشونه که آقا اهل بیت مفسرین قرآنن، اهل بیت مخاطب قرآنن، تو اوجش قرآن رو میفهمن، اینا همه درست، اما نتیجهش اینه که ظواهر قرآن حجت نیست. دقت کردید مشکل اثرابدی بود که بابا، ببین مشکل اثرابدی بود که آقا شما نتیجه نهایی دین رو سریع از ظواهر نتیجه نگیر، نگو چون قرآن گفته وفو بالعقود، العقود عمل فلان و جمع محلا بعل فلانه فلان، بابا خب معلومه رفتی به ظهور نداره.
این مشکل اشکال امین هم تو ظهور نبود اینجوری،
ولی باز
هم نبودش.
حرف امین هم آخرش بود که آقا تو تهش یا آیه از قرآن سریع به دین نسبت نداره، داشت دین رو برداشت نکن، برو ببین روایات چی میگه. ولی اینو با چی گفت؟ گفت با ظهور گفت. میدونید چرا؟ چون تا قبل از اون بحث ظهور مفصل اصلا مطرح نبود. اصلا یه بابی داشته باشین شما ببینید تو کتابای پیش از اخباریگری ما یه بابی نداریم درباره ظواهر صحبت کنه. از کی درباره ظواهر صحبت کردن داریم؟
از زمان شیخ.
از زمان شیخ مفصل داریم، بین اخباریون تا شیخ هم به خاطر همین ظواهر قرآن داریم. ولی قبل از اخباریون یه جایی نداریم قشنگ درباره ظهور صحبت کنه. آقا ظهور اولیه چیه؟ ثانویه چیه؟ فرق ظهور نهایی با نظر نهایی دین چیه؟ این اگه واضح بود به نظرم این اشکال اصلا مطرح نمی‌شد. یعنی تقریبا میتونم بگم بحث ظواهر تا حد زیادی جزء سوء تفاهم‌های بینه اخبارین اصولیونه. اخبارین اصولیونه یه دعوای جدی دارن، سر عقل دارن، سر اجماع دارن، سر یه سه دیگه دعوای جدی دارن، ولی سر ظواهرشون
یکی مثلا اون فهم اون زن بادیه نشین، بعضیا میگن که زن بادیه نشین فهمش خوب میاد، که کسی که اونو میگه نباید بیاد به ظواهر اشکال بکنه دیگه. اتفاقا میگه که آقا ظواهر حجت اتفاقا
تقریبا همین بله تقریبا همینه که آقا میگن که قرآن برای کی نازل شده؟ برای عموم مردم عربستان مثلا، و بگو اصلا عموم مردم تا ابد. اینا میگن نه، اینا یه جای در میگن نه، انما القرآن مثلا من فسر من خوته بله الا من خوته روایت یادم بیستایی من میگم یکم یه جاهای حساس میشه، نه اینکه ما هیچ اختلافی نداریم، ولی اختلاف کمه، خیلی به هم نزدیک میشیم. و تحقیق و تحقیق و انف و کتاب العزیز جهات و کثیره، یه در قرآن جهات کثیره یه من از ظهور که تختلف و ظهورم و خفاهن ولی اصد زواهر و من حاضر ناهیه الان نسخ واحد من نسب فلا اکثر الناس. میگه آقا ظهور از این ناهیه الان نسخ بله واحد نیستش، و کذالکه کل کلامن ولا یخرج الکلام بذالکن کنه این ظاهره. یا ببین قرآن و کلا هر کلامی بعضی جاهاش برای همه ظهور داره، بعضی جاهاش برای یه عده‌ای ظهور داره، بعضی جاهاش برای یه عده خیلی اخصی ظهور داره. میگه و کذالک کل کلام ولایت رو کلام بذالکن کنی ظاهرا که یس لول الاحتجاج به این در اهلهی. میگه این واسه میشه که بگیم پس ظهور چون مراتب داره، چون نسبت به افراد مختلفه، پس اصلا حجت نیست. و بله بل 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 قد تکونو تکون الآیت الواحده تو له ظهور من جهت لا یخفا علی کل احد. یه وقته یه آیه یه ظهور خیلی واضحی داره و ظهور آخر یحتاج الی تأمل، یه ظهوری هم داره که احتیاج به تأمل و بصیرت داره. فیخفا علی کثیر من الناس، واضحه دیگه. ولنضرب لذلک مثلا، یه مثال میزنه، مثالش هم حالا ببینید. انا اتیناک الکوثر فان هذه الآیه الکریمه ظاهره فی ان الله تعالی قد انعم علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهتای کوثر. میگه ظاهرش اینه که نه اتینا کل کوثر دیگه. حالا و هاذا ظهور به هاذا المقدار لا شک فی لکل احد ولکن لیس کل الناس فهموا المراد من الکوثر. آقا کوثر حالا چیه مصداقش؟ حالا یه سوال، فهم مصداق کوثر هم جزء ظهور آیه است؟ ایشون مثالی زده اینکه کوثر چیست، چی داده خدا، این میشه ظهور آیه؟ یا این مثلا فرض کنید چیه، بحث لغویه یا بحث تفسیری؟ میگم به من بگید، برای من مظفرم اونقدر ظهور و تفکیش از بقیه ظاهرا واضح نیست که اینجوری داره میگه. فقیل المراد به نهر فی الجنه، وقیل المراد القرآن و النبوه، وقیل المراد به ابنت و فاطمه و صلی الله سلام الله علیه، وقیل غیر ذلک. ولکن من یدق فی السوره، میگه کسی که دقت کنه تو سوره، یجد ان فیها قرینه علی المراد منه. حالا ببین اصلا فهم این که مصداق کوثر چیست، اجازه ظهور آیه است یا جزء همونی که گفتم نظر نهایی چیه، این که آخرش خدا به پیامبر دقیقا چی داده، این که دیگه از ظهور آیه بله ایشون داره میگه یه قرینه ای تو آیه هست که همراه با اینه، اونم چیه؟ هی آیه التی بعدا نشانه که اول ابتر، معلوم میشه که چون داره میگه که اونی که میگه تو ابتری مثلا خودش فلانه، میگه بل ابتر الذی لا عقب له فان به مختزل مقابله یفهم منها ان المراد الانعام علیه به کثرت العقب. یعنی میگه ما که به تو کوثر دادیم، کوثر باید یه ربطی به نسل و اینا داشته باشه و ذریه. و کلمت الکوثر لا تبع ان ذلک، میگه کلمه کوثر هم متناسب با اینه. چرا؟ فان فوعل یعنی کوثر، فوعل کوثر علی کوثر تأتی للمبالغه فیراد و به ها المبالغت و فلکسره. میگه این اصلا صیغه مبالغه است، منظورش هم فیراد و به ها المبالغه فلکسره و کسره نما و العدد. میگه فیقون المعنا این تکرار کرد کثیر هم نظر دیگه و نس. میگه بعد از این حاضر مقارنه و وضوح معنا کوثر یکون للآیه ظهورون که یسه الاحتجاج به چی شد؟ ظهورون یسه الاحتجاج به، یعنی ما با این توضیح بگیم چی؟ بگیم کوثر اصلا ظهور قرآن اینه که منظور حضرت صدیقه طاهر است. حرف عجیبی داره ایشون میزنه. همین که تو یه شاهد اینجوری پیدا کردی شد ظهور، به من بگید مرحوم مظفر ظهور تفکیکش با مراد با اون نظر نهایی اینا چیه؟ به نظرم واضح نیست.
مراد
چند بار تو ها بله. بله بله ممکنه مراد توی یه آیه واقعا این باشه، نظر نهایی منظورم این که مجموع دین مثلا بگیم. حالا تو اینجا مصداق نداره ها، منظورم تو بحث فقهیه بیشتر. ببین تو بحث فقهی میگه آقا مثلا ظهور آیه اینه، بعد با یه بحث زبانی میگه آقا کلا مراد جدی این شد، ولی حالا مراد جدی رو میذاری کنار اجماع و عقل و چیزای دیگه، میگی آقا این واجب است یا حرام است، اون میشه نظر نهایی دین. میفهمی چی میگم؟ یکم ظهور اینجا قاطی شده. بابا ظهور یعنی ظهور، یه چیز خیلی ساده ای داریم میگیم. و بعد از ما رو حضور منو کرد ولکن نه ظهور بعد تعامل و تبصر و هینزه ینکش فسه حت و تفسیر کلمت الکوثر به فاطمه علیه السلام لانحصار ذریت کثیره من طریقه ها. چرا لانحصار ذریت کثیره من طریقه؟ حالا ممکنه کوثر بگم که ظهور نشد آخر، کوثر ممکنه یه معنای دیگه داشته باشه متناسب اینم باشه. بله شما داری میگی آقا این معنا متناسب آیه است، بله ما هم قبول داریم. نه اینکه ظهورش لا الا ان تكون کلمت من اسماء ها، خودش هم آخرش میگه. نه اینکه مثلا در حال به من بگید بحث ظهور در مجموع بخوام یه جمع بندی بکنیم، چون بحث ظهورش رو خیلی قدی برگزار نکرد، تو جاهای مختلف دیدیم بالا پایین داشت. ما هم سعی کردیم بخونیم، حالا با این سرمایه ما یه دو سه جلسه ایش حالا جمع‌بندی میکنیم. مثلا حالا یه جلسه ای بحث لغتش رو باید جمع‌بندی کنیم، اون بحث کاربردی داره. یه جلسه هم شاید بذاریم دیگه اخباریون و انسدادیون و اینا رو کلا بیاریم توی یه جلسه. آره تو بحث خاص ظواهر یه جمع‌بندی کنیم. به نظرم
نظر میرزا قومی،
بله میرزا قومی کلا اصلا ظهور یعنی سیر تاریخی ظهور که اصلا خیلی نبود تا قبل اخباریون، بعد یو اخباریون مدن یه حرفایی زدن، بعد میرزا رو کشوندن به یه فضا، اینا چه اثری تو ظهور؟ یعنی ما یه بحثای کلان داریم که مکاتب فقهی بالا پایین شده، به تناسب ظهور هم بالا پایین شده. حالا باید یه مقدار درباره اینا صحبت کنیم دیگه، بعد در حد 3-4 جلسه بیشتر نمیرسیم. این کلا مباحث مربوط به این قسمت اصول خیلی جنبندی‌های مهم داره، ولی خب یه بخشش رو باید اینجا بذاریم، یه بخشش هم بذاریم توی مثلا رسائل. به هر حال باب حجج باب خیلی خیلی پربحث و مهمیه. حداقل سعی می‌کنم ایده‌هاش، آدرس‌هاش، بعضی از مطالب مهم رو عرض کنم که راه تحقیق باز بشه به لطف الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.